ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 4 خرداد 97 برابر با 25 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات پیرامون برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مراد ویسی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. 2 پس از خروج آمریکا از برجام، امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران امروز برای نخستین بار در شهر وین گرد هم آمدند تا تبعات خروج آمریکا و راه‌های نجات برجام را بررسی کنند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رویت کرده که در آن پایبندی ایران به برجام حتی پس از خروج آمریکا از این توافق تایید شده است. با این حال یک دیپلمات ارشد در وین به خبرگزاری فرانسه گفته است که امید بخش خواهد بود اگر ایران برای افزایش اعتمادسازی بیشتر از الزامات مقرر خود را مقید کند. آمریکا به دلیل آنچه که نقایص مهم برجام خوانده از این توافق خارج شده و با تأکید بر نگرانی ها از برنامه های موشکی ایران و فعالیت های منطقه‌ای تهران، استراتژی جدیدی را در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده. ایران نیز اعلام کرده که فعلا در برجام باقی میماند تا ببیند اروپا میتواند درباره ادامه آن ضمانت های عملی بدهد یا خیر. در همین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه گفت با وجود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هنوز امکان نجات این توافق وجود دارد و همه چیز از دست نرفته است. آقای پوتین در یک نشست اقتصادی در سن پترزبورگ گفت رئیس جمهور آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران باب مذاکره را نبسته و دستیابی به توافق با ایران را رد نکرده است. آقای پوتین گفت از نظر روسیه لغو برجام به همه منطقه آسیب می‌زند و به گفته وی همان مشکلی را ایجاد می‌کند که الان پیرامون کره شمالی وجود دارد. در همین نشست سن پترزبورگ امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته شرکت‌های فرانسوی خودشان باید در مورد بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم بگیرند. آقای مکرون گفته نمی‌تواند از توتال بخواهد که از بازار آمریکا بیرون بیاید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرط ماندن در توافق هسته‌ای را تضمین دولت‌های اروپایی برای حفظ روابط تجاری اعلام کرده. آقای مکرون از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده اما گفته است وظیفه او به عنوان رئیس جمهوری فرانسه حفظ همکاری با آمریکا علارغم اختلافات موجود است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری اعلام کرد که دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 ماه جون 22 خرداد هنوز میتواند برگزار شود. این اظهار نظر آقای ترامپ یک روز پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهوری آمریکا دیدار برنامه ریزی شده خود با کیم جونگ اون در سنگاپور را لغو کرده بود. حالا آقای ترامپ گفته است کشورش گفتگوها با کره شمالی را از سر گرفته و از تمایل پیونگیانگ برای گفتگو استقبال کرده و آن را سازنده خوانده است. کره شمالی در واکنش به لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون خواستار مذاکره با آمریکا در هر زمان ممکن شده بود. جامعه جهانی بهایی روز جمعه نسبت به آنچه موج جدیدی از بازداشت و یورش به منازل بهاییان در شهرهای مختلف ایران خواند ابراز نگرانی کرد. بنابر بیانیه جامعه جهانی بهایی، بازداشت شماری از بهاییان در استانهای اصفهان، البرز و خراسان رضوی از یک استراتژی هماهنگ در میان مقامات دولتی خبر می‌دهد. بنابراین گزارش در روزهای اخیر مهرداد حیرانی و خداداد میری در تهران و کرمانشاه و کاویز 19 در مشهد بازداشت شدند و از وضعیت و علت بازداشت آنها خبری در دست نیست.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مراد ویسی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نشست کمیسیون برجام بدون حضور آمریکا در وین برگزار شد. مقام‌های ایران می‌گویند انتظار داریم اروپا تا هفته آینده بسته پیشنهادیش درباره برجام را ارائه کند.
یک همچین مسئله بزرگی که تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریقی که آمریکایی‌ها نتونن جلودار اون بشن، این مسئله راحتی نیست.
با تصویب مجلس نمایندگان، دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.
وقتی رئیس جمهور تصمیم به جنگ بگیره، کنگره میتونه علیه اون تصمیم لایحه تایید بکنه.
حساب بانکی 4 فرد مشهور در ارتباط با کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مسدود شده است.
دقیقاً اعلام نشده که حساب کدوم یکی از چهره ها مسدود شده، اما رئیس پلیس فتای تهران یک اشاره تلویحی کرده بود به علی دایی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز جمعه به دعوت ایران، کشورهای امضا کننده برجام بدون حضور آمریکا در وین گرد هم آمدند تا راه‌های زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای را بررسی کنند. همه طرف‌ها اصرار داشتند که کنار کشیدن ایالات متحده از برجام ادامه پایبندی به آن را مشکل کرده، اما به نظر می‌رسد که همه چشم به هنر دیپلماسی در این روند دوختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
برجام در مراقبت‌های ویژه ICU در حال احتضار است. این شاید موجزترین شرح حال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وضعیت کنونی باشد که روز جمعه در وین از زبان یک مقام ارشد مذاکره کننده ایران در نشست با اتحادیه اروپا، روسیه و چین نقل شد. مذاکرات وین به دعوت ایران صورت گرفت و به رغم بیرون رفتن آمریکا از برجام و تهدید تحریم شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد دارند، حکومت ایران به دنبال آن است که مشوق‌های اقتصادی به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای از سوی اروپا تضمین شود. یک مقام ارشد ایرانی به خبرنگاران در وین گفت تهران انتظار دارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا راه حل‌های عملی پیشنهادی خود برای زنده نگه داشتن برجام را تا کمتر از یک هفته دیگر ارائه دهند. این مقام ایرانی اضافه کرد که عدم ارائه چنین پیشنهادی از جانب کشورهای اروپایی ممکن است ایران را وابدارد تا برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. اما با توجه به واقعیت‌های موجود و اظهارات کمتر خوشبینانه و بیشتر تهدیدآمیز، ایران چه انتظاری می‌تواند از این مذاکرات داشته باشد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
دو مسئله اساسی که جمهوری اسلامی از اروپایی‌ها و چین و روسیه می‌خواد این هست که یک، مسئله خرید نفت رو به اندازه نیاز ایران انجام بدن، و دوم این که امکان داد و ستد پرداخت و دریافت های مالی در رابطه با تجارت خارجی ایران رو ممکن بکنن از طریق امکانات بانکی که دارن. فکر این هست که از زیر مجموعه بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا یک بانک کوچکتری با شراکت چینی ها به احتمال قوی درست بشه و خرید نفت از این طریق ممکن بشه. در قسمت دوم که مربوط به مسائل تجاری ایران میشه، اون هم به همین ترتیب هست، احتیاج به یک بانک جدیدی داره. خب بخشی از کمتر شدن درآمد نفتی ایران رو اینا میتونن از طریق سرمایه‌گذاری هایی که از طریق این بانک انجام میده جبران کنن، ولی این کافی نخواهد بود.
اجلاس روز جمعه وین با حضور ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرد که تهران همچنان به توافق هسته‌ای برجام متعهد مانده است. در همین حال یک دیپلمات ارشد در مقر آژانس به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایران میتواند برای بالا بردن اعتماد بیش از و فراتر از ملزومات برجام اقداماتی انجام دهد. از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش میپرسم برای افزایش اعتماد چه امکان فنی را ایران میتواند فراتر از برجام انجام دهد؟
آنچه که میشه تصور کرد میتواند این باشد: ایران با سرعت بیشتر اجازه بازدید بده، آنچنان که اطراف آژانس هم اشاره شده، یه موضوع دیگر میتواند این باشد که ایران پروتکل الحاقی رو که به طور موقت پذیرفته به سرعت به تایید پارلمان برساند و نکته اساسی تر نظر به این که برنامه موشکی ایران بسیار مورد تردید امریکایی هاست، محدودیتی رو که قطعنامه 22-31 شورای امنیت ایران یک همچین نظارتی از طرف آژانس را بپذیرد، در اون صورت کشورهای اروپا به اضافه روسیه و چین و ایران بگن که این بخش عدم اطمینانی که هست در مورد برنامه موشکی ایران، اینا میشه به این ترتیب از بین برد یا محدودش کرد.
در همین حال مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مهلت تهران به اروپا برای اجرای برجام کمتر از 7 روز دیگر است و پاسخ ایران در 2 تا 3 هفته به این پیشنهاد آماده خواهد شد. آیا این نوع تعیین مهلت با توجه به جمعی جوان واقع بینانه است؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان:
این مهلت واقع بینانه اصلا نیست، این رو به خصوص آلمانی ها به کرات گفتند. یک همچین مسئله بزرگی که در حقیقت تمام امکانات مالی رو برای ایران بخواد مهیا بکنه از طریق که آمریکایی ها نتونن جلودارون بشن، این مسئله راحتی نیست. حداقل این مسئله احتیاج به 3 ماه فرصت میخواد که یه همچین آمادگی ایجاد بشه. در این میان هم اینها بایستی که با آمریکا مذاکره بکنند، اروپایی ها در این جهت که مزاحم سرمایه گذاری های کوچک و متوسط کشورهای اروپایی در ایران نشه. در حقیقت یه سری از شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن باید به نام بیارند و توافق آمریکا رو در این مورد بگیرن. خب این امروز به فردا شدنی است و این ضرب العجلی که جمهوری اسلامی تعیین کرده اصلا واقع بینانه نیست.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش چشم‌انداز حفظ برجام را این گونه ارزیابی می‌کند:
به نظر من نگه داشتن برجام قطعا مثبت برای همه طرفین. حالا حفظ برجام بسیار مشکل شده. اروپایی‌ها به نظرم میاد که واقعا علاقه دارن برجام رو حفظ بکنن و اونم یکی از دو جدیه که به خاطر خود برجام، ولی آنچه که اهمیت بیشتر داره که نمیخوان که قراردادهای بین‌المللی هر آن طبق میل هر دولتی به هم بخوره. سر این از این لحاظ میشه تصور که اروپایی ها سر جدیت دارن، منتها خواستن یک قسمت، توانستن موضوع دیگر است. بستگی به این داره که اروپایی ها واقعا تا چه حد منافع دراز مدت سیاسیشون رو که طبیعتاً بخش اقتصادی هم داره با منافع کوتاه مدت اقتصادیشون در ارتباط با امریکا رو به کدوم اینا ارجحیت بدن.
در هر حال فارغ از تهدیدها، شعارهای ایدئولوژیک و درخواستهای ناممکن و استعارههای کارتونی، آنچه در این میان باز نقش آفرینی خواهد کرد هنر دیپلماسی و گفتگوست.
علی خامنه ای 7 شهر گذشته گفته اگه نه اگه انجام نشه ما قرینسازی رو شروع میکنیم. آقا من به شما توصیه میکنم همین الان شروع کن که کار ما رو به عقب نندازی. شما هر چی زودتر شروع کنین زودتر میرین. خودتونم میدونین که دیگه کار تمومه. امسال هم سال سرنوشت سازیه و اگر خدا بخواد دیگه این آخرین مارمزون شما هم هست. برو اجا برو قرینسازی رو شروع کن، کار ما رو راحت‌تر کن.
آقای خامنه‌ای 7 شرط برای اروپایی‌ها در رابطه با برجام قرار داده. ما ضرب المثلی داریم قدیمی که میگه یارو رو تو ده را نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگیره.
آقای خامنه‌ای شما که آمریکا رو تشبیه میکنی به گربه کارتن تام و جری، میدونی که شما خودت شدی اون موشه و خودت میدونی که صفت موش چیه، ولی اینو بدون شما این سری در تله موش خیلی قوی گیر میکنی که چه پنی رو ورداری چه پنی رو ورنداری پایان کاره.
آقای خامنه‌ای در این 40 سال انقلاب حتی یک حرف راست و درست حسابی نزدی و این را بدان، مملکت با تزویر و ریا و دروغ قابل مدیریت نمی باشد و در این 40 سال انقلاب به جز فقر و فساد و بدبختی و انزوای بین المللی، نابودی کل منابع کشور از نفت و صنعت و آب و هوا، چیزی برای ملت برمقام نیاوردید و من بعد چون ملت ایران حیله و ریاکاری های شما را در این 40 سال شناختن، دیگر از حرفای شما اطاعت نخواهند کرد که این موضوع را خودت خوب میدانی و شورش و اعتراض های بهمن سال قبل این موضوع را کاملا ثابت ثابت و آشکار می کند و انشالله به زودی زود نظام فاشیستی شما به همت ملت آزادی خواه ایران به همکاری و پشتیبانی دولت امریکا به قهر تاریخ خواهد پیوست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، حساب بانکی 4 فرد مشهور در ارتباط با کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مسدود شده. درباره جزئیات بیشتر این خبر با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
دقیقاً اعلام نشده که حساب کدوم یکی از چهره ها مسدود شده، اما رئیس پلیس فتای تهران یک اشاره تلویحی کرده بود به علی دایی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. برخی از وبسایت ها هم اعلام کردند که حساب های محسن افشانی، نوید محمدزاده و سحر قریشی، 3 بازیگر سینما، مسدود شده.
در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه چهره های سیاسی و فرهنگی زیادی بودند. آیا فقط به همین چهره ها میشه حسابشون مسدود شده یا افراد دیگری هم میتونن باشن؟
قبل از این هم شایعه های مطرح شده بود درباره مسدود شدن برخی از چهره ها، اما این شایعه ها تایید نشد. از جمله افرادی که به هر حال خیلی مورد استقبال قرار گرفتن، صادق زیبا کلام بود که گفته شد 3,400,000,000 تومان به حساب او واریز شده، یا نرگس کلباسی، نیکوکار ایرانی بریتانیایی که در هند به آموزش کودکان کمک میکرد، هم اعلام شده بود که 2,500,000,000 تومان به حساب او واریز شده. به حساب علی دایی هم بر اساس اخباری که وبسایت ورزشی اعلام کرده بودن، حدود 7,000,000,000 تومان واریز شده بود و اینها از جمله چهره‌های شاخصی بودن که مبالغی که به حساب‌هاشون واریز شده بود اعلام شد.
مشخص هست که به طور دقیق کدام نهاد اومده این حساب‌ها رو مسدود کرده؟ قوه قضاییه بوده یا پلیس فتا بوده؟
رئیس پلیس فتای تهران از مسدود شدن این حساب‌ها خبر داده، اما دقیقاً اعلام نکرده که این حساب‌ها به چه شکل مسدود شده و احتمال داره که در این باره حکم قضایی هم صادر شده باشه.
آیا مشخص هست که بر مبنای چه قانونی پلیس فتا این کارو کرده یا نه؟
رئیس پلیس فتا به مواد قانونی اشاره نکرده، اما از بین صحبت‌هاشون به نوعی مشخص میشه که خیلی مواد قانونی دقیقی در این باره وجود نداره، چرا که خودش هم اعلام کرده که درباره این افراد هیچ شکایت شخصی وجود نداشته. از سوی دیگه اعلام کردن که پلیس فتا نمیتونه ببینه که به حساب کدوم یکی از سلبریتی ها پول واریز شده و بررسی بکنه که اونها رو به چه شکلی هزینه شده، چرا که این اقدام به نوعی یک رابطه دو طرفه و بر اساس یک اعتماد بوده. و اینکه به هر حال خود پلیس فتا اعلام میکنه که در این باره قانون مشخصی نداره و نمیشه که بررسی کرد این اقدامات را، نشون میده که مسدود شدن حساب این 4 نفر هم چندان مبنای قانونی دقیق و روشنی نداره، چون اگر بنا بود که اقدامی انجام بشه قاعدتا باید درباره همه افرادی انجام میشد که اقدام به جمع‌آوری پول کردن.
در هفته‌ها یا ماه‌های گذشته بوده که برخی نهادهای دیگه مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم با جمع‌آوری کمک از سوی چهره‌های مشهور برای زلزله زدگان مخالفت کردند. دلیل مخالفت این نهادها چی بوده؟
مقامات کمیته امداد اعلام کردن که این افراد برای جمع‌آوری کمک مجوز نداشتن. البته خیلی در قوانین ایران برای این موضوعات مجوز خاصی هم پیش بینی نشده. شاید دلیل اصلی این مخالفت‌ها این هست که با اقدام این افراد به نوعی اقدامات نهادهای مانند کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادها زیر سوال رفت و در فضایی که به وجود اومده بود یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به این نهادها به وجود اومد و همینطور درباره امداد رسانیشون و ضعف‌هایی که در امداد رسانی اونها وجود داشت گزارش‌های انتقادی زیادی منتشر شد و به نوعی اونها از این اعتماد گسترده به سلبریتی ها در حالی که یک بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی وجود داره نگران شدن و احساس کردن که این موضوع ممکنه به یک رویه تبدیل بشه.
آیا اقداماتی که این چهره‌های مشهور فرهنگی و هنری و حتی سیاسی در جریان زلزله کرمانشاه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان انجام دادن پیش از این هم سابقه داشت یا نه؟
در زلزله بم هم برخی از چهره‌ها، برخی از کشتیگیران اقدام به جمع‌آوری کمک کردن. در زلزله ورزقان هم تعدادی از فعالان مدنی اقدام به جمع‌آوری کمک و همینطور حضور در مناطق زلزله زده و کمک به زلزله زدگان کردن و البته با برخی از اونها هم به نوعی برخورد شد، از جمله حسین رونقی ملکی که از زندانیان سیاسی بود و در مرخصی به سر می‌برد. ولی اون اقدامات به گستردگی اقداماتی که در زلزله کرمانشاه انجام شد نبود. قاعدتاً فضای مجازی هم در این موضوع خیلی تأثیر داشت و باعث شد که هنرمندان بتونن با استفاده از این فضا ارتباط خیلی نزدیکتری با مردم داشته باشن.
حساب بانکی 4 فرد مشهور در ارتباط با کمک به زلزله زدگان مسدود شد. گفتگو با احسان مهرابی رو میشنیدید. در واشنگتن اعلام شد که دیدار ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی هنوز امکان پذیر است و گفتگوی دیپلمات‌های دو کشور در این زمینه همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
به رغم نومیدی‌های ناشی از لغو یک دیدار سیاسی، انتشار خبری بار دیگر امید به آغاز روندی تاریخی در جهت خلع سلاح اتمی کره شمالی و از بین بردن یک خطر بالقوه برای ثبات و آرامش جهانی را زنده کرد. و رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که گفتگوها بین دیپلمات‌های این کشور و کره شمالی برای انجام کنفرانس سران دو کشور در 22 خرداد ماه جاری ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در پاسخ به پرسش گزارشگری گفت که دیدار با رهبر کره شمالی میتواند 12 ماه ژوئن برگزار شود. آقای ترامپ افزود که مقام‌های کره شمالی بسیار مایل به انجام این دیدار هستند. باید دید چه میشود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که بیانیه بسیار خوبی از جانب کره شمالی منتشر شده. خبرگزاری‌ها هم گزارش دادند که معاون وزارت خارجه کره شمالی کیم که کوان سحرگاه جمعه در پاسخ به سخنان رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام لغو دیدار با رهبر کره شمالی گفته است که پیونگیانگ همچنان آماده ی حل مسائل موجود با واشنگتن در هر زمان و مکانی است. معاون وزارت خارجه کره شمالی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در لغو دیدار با کیم جونگ اون عمیقا ابراز تأسف کرده و گفته است که این خبر غیر قابل انتظار بوده و نشان می‌دهد که روابط توأم با دشمنی ریشه‌دار کره شمالی و آمریکا تا چه اندازه حساس است و دیدار فوری سران دو کشور برای بهبود مناسبات را ضروری می‌سازد. رئیس جمهوری آمریکا هم یک روز پیش از این ضمن اعلام لغو دیدار با کیم جونگ اون آن را یک شکست بزرگ برای کره شمالی و در واقع یک عقب نشینی برای جهان نامید.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفت که با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا صحبت کرده و نیرومندترین ارتش جهان آماده مقابله با هر گونه احتمالاتی است. با این حال آقای ترامپ نسبت به آینده تحولات با کره شمالی ابراز امیدواری کرده و راه گفتگو با مقامات دولت پیونگیانگ را گشوده نگاه داشته بود. رئیس دولت آمریکا بامداد آدینه در یک پیام توییتری هم از دریافت خبرهای خوب از کره شمالی ابراز مسرت کرده و آن را گرم و سازنده خوانده است. در همین حال خبرگزاری‌ها از واکنش همپیمانان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی و نیز از متحد کره شمالی چین گزارش‌های مخابره کردند. دولت چین روز جمعه بار دیگر خواستار ادامه تلاش‌های آمریکا و کره شمالی برای انجام دیدار تاریخی رهبران این دو کشور شد. معاون رئیس جمهوری چین در حاشیه کنفرانس اقتصادی سن پیترزبورگ در روسیه برقراری صلح در شبه جزیره کره و تأمین امنیت آن را درون‌مایه اصلی منافع چین در منطقه نامید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز که به سن پیترزبورگ رفته اظهار امیدواری کرده که تمام جهانیان برای انجام کنفرانس سران آمریکا و کره شمالی به نوبه خود تلاش کنند. در سئول مون جائئین رئیس جمهوری کره جنوبی تأکید کرد که کوشش برای رفع هر گونه مانعی در راه انجام دیدار رهبران واشنگتن پیونگیانگ بی‌وقفه ادامه خواهد داشت. به این ترتیب نومیدی‌ها بار دیگر به امید تبدیل شد و گفتگوها برای خلع سلاح اتمی کره شمالی همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است پیش می‌رود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
در آخرین بخش از مجله ما گزارشی بشنوید از رویا کریمی مج با این موضوع که با تصویب مجلس نمایندگان دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.
متمم لایحه بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا در حالی به اتفاق آرا تصویب شد که به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. بر اساس این متمم دولت آمریکا بدون مجوز کنگره نمیتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند. کیت الیسون نماینده دموکرات از منطقه 5 ایالت مینسوتا گفته است که این متمم پیام روشنی را میفرستد که مردم آمریکا و اعضای مجلس نمایندگان تمایلی به جنگ با ایران ندارند. منصور فرهنگ دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل ساکن نیویورک در مورد تأثیر این متمم میگوید:
این به طور کلی محدود به پرزیدنت ترامپ نیست. یعنی تلاش عده‌ای در کنگره آمریکا اینه که بیان در واقع لایحه‌ای تصویب بکنن که هم به دلیل تغییرات و تحولات تکنولوژی دنیا رئیس جمهور توانایی عکس‌العمل نشون دادن سریع رو داشته باشه، خصوصا علیه گروه‌های تروریست. امروز آمریکا در 14 کشور مختلف داره علیه گروه‌های تروریستی اقدام نظامی میکنه. این رو مورد سوال قرار ندادن، ولی کشور رو، یک کشوری رو که بخواد بهش حمله بکنه، در اونجا میگن که این لایحه رو که تصویب کردن اجازه حمله به یک کشور رو نمیده، بلکه به گروه های تروریستی میده. باز این لایحه این ابهام رو گذاشته که رئیس جمهور توانایی تفسیر خاص مورد نظر خودش رو داشته باشه. وقتی رئیس جمهور تصمیم به جنگ بگیره، کنگره میتونه علیه اون تصمیم لایحه تایید بکنه. اگر رئیس جمهور این لایحه رو وتو بکنه، در اون موقع نیاز به 2/3 رأی کنگره آمریکاست که وتوی اون رو رد بکنن، و این امر کم و بیش محاله.
پیش از این در ژانویه سال 2017 آلسی هستینگز از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به این مجلس ارائه کرد که در صورت تصویب به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اجازه می‌داد بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا برای انجام حمله پیشدستانه به ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند. پس از ارسال این لایحه به کمیته روابط خارجی کنگره، لایحه مسکوت ماند و هیچ اقدامی در مورد آن صورت نگرفت. منصور فرهنگ در مورد پیشینه صدور مجوز برای اقدام به حمله از سوی رؤسای جمهور آمریکا میگوید:
در قانون اساسی آمریکا این کنگرس که میتونه اعلام جنگ علیه کشوری بده. در سال 2001 یعنی از 11 سپتامبر، در اون موقع کنگره آمریکا یک لایحه ای تصویب کرد که به رئیس جمهور این حق رو دادن که علیه گروه های تروریست دست اقدام نظامی بزنه. این لایحه وجود داشت. پرزیدنت اوباما هم وقتی که به سوریه و لیبی حمله نظامی کرد، از این لایحه استفاده کرد و عده‌ای بودن در کنگره که همیشه انتقاد می‌کردن از این. این لایحه‌ای رو که کنگره آمریکا تصویب کرده، تلاشی است به این که بگن اون لایحه دیگه نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی رئیس جمهور هنوز میتونه بر علیه گروه‌های تروریست دست به اقدام نظامی بزنه بدون اینکه کنگره به طور مشخص راجع به هر کدوم از این اقدامات تصمیم بگیره و یا لایحه‌ای سازد. و بعد از پرزیدنت میخوان که اگر گروه های جدیدی و یا نیازی برای جنگ ایجاد میشه، میتونه این اقدام رو بکنه، ولی کنگره حق رد اون رو داره. یعنی در واقع یک لایحه‌ای تصدیق کردن که هیچ تغییری در واقعیت نمیده، ولی اقدامی در جهت مورد سؤال قرار دادن تصمیم رئیس جمهور در آغاز به جنگ بدون تایید کنگره.
همزمان با تصویب متمم لزوم مجوز کنگره برای حمله نظامی به ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس سنای آمریکا حضور یافت و گفت فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. به رغم تاکید وزیر امور خارجه آمریکا، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی متهم کردند. در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با با تکرار این ادعا گفت تعبیر براندازی در صحبت‌های مقامات آمریکایی جدید نیست و آنها از آغاز حکومت اسلامی در ایران آن را به کار می‌بردند.
با تصویب مجلس نمایندگان دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. گزارش رویا کریمی مجرو میشنیدید. در همین زمینه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.